فرهاد رستمی از مشهد گفتن سلام، من شنونده ایرانی شما هستم. گویش دری و لهجه شما را خیلی دوست دارم، برای همین هم سعی میکنم تا جایی که میشه رادیو شما را بشنوم. خیلی شیرین و جذاب حرف میزنید. نرگس عابدی از تهران گفتن سلام، من باشنده مزار هستم، فعلا در دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی میخوانم. حال میفهمم که زبان فارسی مثل یک اقیانوس هست، بر از در و گوهر و چقدر این زبان عمیق هست. قدرش بدانیم و به زبان ما افتخار کنیم.
بخیر باشه، نجیب الله هستم، باشنده کابل، فعلا اینجا بوده باشه فعلی مست. زبان بهترین زبان فعلا زبان دری است، از خاطر که خیلی راحت هستم. ما زبانی که بسته قوم و قبیله و تمام فامیل ملکی است، با زبانش میشن صحبت میکنن و هم کلام میشن با ما و ما راحت تر میتونیم که با اونا سخن بگیم. زبان خیلی اهمیت بالایی داره، چون با اون میتونیم ما شما چه بکنیم، همیشه زندگی ما تمام مشکلات تمام امورات زندگی رو چه بکنیم پیش ببریم، با چی؟ با زبان، با حرف زدن.
مصطفی سروری از هرات گفتن گاهی اشک و لبخند بهترین زبان برای توضیح چیزی است که نمیتوانیم بیان کنیم. فرشته محمدی از مزار گفتن سلام، ممنون از برنامه زیبایی روی موج جوانی. من مراقب زبان خود هستم، چون باور دارم که چرا گاهی اوقات زبان سرخ سر سبز را برباد میده. یک دنیا تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. باز هم یادآوری میکنیم که فردا آخرین روز است که ما در مورد موضوع زبان با شما صحبت میکنیم. منتظر دریافت پیام هایتان در این باره و در کل در مورد خود برنامه هستیم. نظر پیشنهاد انتقاد دارین حتما با ما در میان بگذارین، خیلی خوشحال خواهیم شد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
نمیدارم قبول داره میانه، علم رفاه و آسایش میاره. امروز به کمک علم سطح امیدواری به زندگی بالا رفته و بسیاری از بیماری ها به کمک علم درمان میشه. بسیاری از ما به خیلی از چیزها علم داریم، بعضی ها عمل میکنیم با اون چیزایی که بهش علم داریم، بعضی هم عمل نمیکنیم. جالبیست که حرف میزنیم که اتو شوه و اتو شوه، ولی پای عمل که میرسه دیگه بماند. شاید اگر همه با اون چیزهایی که میدانستیم عمل میکردیم، حال زندگی خیلی بهتری داشتیم. امام علی علیه السلام میفرمایند به علمی که دارید عمل کنید تا خوشبخت شوید. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که بیان شد، بخش‌های مختلفی که تقدیم حضورتان شد، بهره و استفاده برده باشین. تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. مراقب خودتان و خوبی‌هایتان باشین. یادتان باشه که ما خیلی دوستتان داریم. Oh,
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
رای نزن رای نزن رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، نای اندو ویران می شود. رای نزن تنهایی گل افشان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن خانه ما. ارغنون دل غزل خوان میشود رای نزن رای نزن میهن گلستان میشود خنده با لبان و مایان میشود
بله ساعت 5 به وقت ایران 6 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری رهبر معظم انقلاب اسلامی حج میقاتی بین المللی و میعاد جهانی است. مقام حکومت طالبان در همایش افغانستان و چشماندازهای آینده در مشهد خود را ملزم به پرداخت حقابه ایران میدانیم. و سفیر سابق ایران در افغانستان، امریکا افغانستان را گروگان گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند حج میقاتی بین المللی و میعاد جهانی با منافع متعدد دنیوی و اخروی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی زائران بیت الله الحرام نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است.
در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست، این دعوت ابراهیم وجود داره. دعوت کردن برای یک هدف، اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یکدیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد بر این که اونها را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بی‌خبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افسودند آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملاً جدی بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اگر متوجه مسائل جهانی باشیم
می توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم، همچنان که در بسیاری از مسائل مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کردند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقوی و جهانی که باعث عصبانیت آمریکا شده نتیجه این حواس جمعی بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبردند همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیر اروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی به مراتب بیشتر از برخی انسانها قائلند که غرق شدن پی در پی مهاجران در دریا نشانه ای از این واقعیت است. ایشان همچنین بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه مفاهیم اصلی و بنیادین حج تاکید کردند و خطاب به مسئولان حج گفتند کاری کنید که تا اسم حج می آید جوان امروزی مفاهیمی چون تمدن سازی، اتحاد جهانی، نگاه فرامرزی و بین المللی و رفع تمایز به ذهنش بیاید.
من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه ها فرهنگ سازی کنن، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگ سازی در این زمینه ها باید انجام بگیر. این هم به عهده روحانیونی است که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثت، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید در باب حج.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج. ادامه خبرها. مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در همایش افغانستان و چشماندازهای آینده در شهر مشهد بر تعهد طالبان بر پرداخت حقابه ایران از رود هیرمند تاکید کرد. فیضان الله ناصری رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در این همایش در مشهد گفت امارت اسلامی افغانستان خود را ملزم به قرارداد گذشته در مورد پرداخت حقابه جمهوری اسلامی ایران می داند، اما اگر آبی به ایران نرسیده به علت خشکسالی های اخیر است و برای مردم افغانستان است کم آبی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رابطه امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در طی یک سال و نه ماه گذشته در تمامی عرصه ها به وجه احسن آن بوده و در این راستا امارت اسلامی خواهان تقویت و توسعه روابط بیش از گذشته با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران می باشد. امارت اسلامی افغانستان متعهد به تحقق معاهده دریایی آب هلمند می باشد که در این راستا نشست های کمیساران در وقت امارت اسلامی صورت گرفته و در آینده هم انشاءالله که صورت می گیرد و ما پابند معاهده می باشیم. جای گفتنی است خشکسالی های متواتر چند سال اخیر مخصوصا سال های 1998 الی 2002 یکی از عوامل عمده روند کمابی و خشکی این دریا می باشد.
ناصری در همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده همچنین درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت که زمزمه حکومت فراگیر اینجا و آنجا برپا می شود و یک وسیله علیه امارت اسلامی افغانستان است. به حکومت طالبان را حکومت فراگیر خواند که از همه اقوام و اقشار در آن حضور دارند. ناصری همچنین تاکید کرد که تشکیل حکومت فراگیر موضوع داخلی افغانستان است و افغان‌ها خود می‌دانند حکومت خود را چگونه بسازند.
زمزمه حکومت فراگیر اینجا و آنجا برپا می شود و یک وسیله به علیه امارت اسلامی افغانستان و حکومت نوپیدایشان است. در این قسمت حکومت فراگیر و همشمول باید گفت که امارت اسلامی افغانستان یک حکومت فراگیر بوده که همه اقوام و اقشار مردم در آن خود را دیده می تواند و کابینه سرپرست و همچنین تداوم وظیفه بیشتر از 400 هزار تن از کارمندان خدماتی ملکی گواهی همین مدعا است. از جانب هم باید گفت که تشکیل حکومت فراگیر یک موضوع داخلی هر کشور می باشد. افغان ها خود می دانند که چطور حکومت خود را بسازند. امارت اسلامی در تصمیم گیری حکومت خود مستقلانه تصمیم گیری می کند و این حق مردم افغانستان است که باید درباره ساختار نظامشان تصمیم بگیرند و هر کشور مطابق مصالح و منافع خود از حکومت فراگیر تعریف دارد. ما افغان ها در امور داخلی کشورها مداخله نداریم و نمی کنیم و نه به کسی و یا به کشور اجازه می دهیم که در امور داخلی ما مداخله کنند.
یادآور می شوم که اولین همایش ملی افغانستان و چشم‌اندازهای آینده امروز 27 ثور با حضور مقامات وزارت خارجه طالبان و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی و افغانستانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت ما و افغانستان اشتراکات زیادی داریم و نمی توانیم نسبت به هم بی تفاوت باشیم. روابط ایران و افغانستان مملو از تهدید و فرصت است و متاسفانه در دو کشور مقفول مانده است. بهادر امینیان سفیر پیشین ایران در افغانستان در همایش ملی افغانستان و چشم‌اندازهای آینده در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت که مسئله افغانستان برای ایران تنها یک مسئله سیاست خارجی نیست و حوزه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. وی با بیان اینکه امروز افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است گفت که سیاست آمریکا تبدیل افغانستان به کشوری بوده که دستش جلوی دیگران دراز است و آمریکا هنوز افغانستان را گروگان گرفته است. امینیان با بیان اینکه مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند چه نوع حکومت می‌خواهند گفت که ایران حتما نظر خود را به امارت می‌گوید اما تصمیم گیری با خود افغان هاست. هیئت حکومت طالبان به تاتارستان سفر کرده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
یک هیئتی از حکومت طالبان به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی روسیه و جهان اسلام امروز به تاتارستان سفر کردند. با گفته احمد ضیا تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، سفر هیئت حکومت طالبان با دعوت رسمی رئیس جمهور تاتارستان صورت گرفته است. با گفته وی در این نشست درباره فرصت‌های اقتصادی، همکاری‌های منطقوی، سرمایه‌گذاری و همچنان تحصیلی بحث و گفتگو خواهد شد.
روسیه تا در افغانستان اسلامی امارت در تجارت در محترم وزیر صاحب مشری پلاوی سی یو تعلیمی او اقتصادی پلاوی در روسیه پدراتی پلالوری پر رسمی بلنه تاتارستان ته دورزنه سفر لري چې هلته به د اسلامي هوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوالخیزو همکاریو باندې خبرې اترې تر سره سی او د غراز په یو شمیر تعلیمی او کلتوري مسایلو باندې هم بحثونه تر سره سی.
آقای تکل میافزاید در این هیئت نظر محمد عرفان رئیس روابط خارجی تحصیلات عالی، شفیع اعظم رئیس اقتصادی وزارت خارجه، لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی و همچنان مولوی ابراهیم مشاور معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان حضور دارند و قرار است در حاشیه این نشست هیئت حکومت طالبان با مقام های بلندپایه روسیه و کشورهای اسلامی دیدار گفتگو کنند.
در څنګه به د تجارت محترم وزیر صاحب او پلاوی د تاتارستان له جمهور رئیس سره او د هغه له خاص استاد سره په څنډو کې ځنګړې ناستې ولري چې هلته به هم په یو لړ اقتصادي موضوعاتو باندې دغه ناستې راڅرخي. نو په ټوله کې دغه سفر موخه او د دغه پلاوی تګ هلته د په اقتصادي راکړه ورکړي، اقتصادي همکاریو او په سیمه او افغانستان کې درغلو.
با این حال 14 همین نشست اقتصادی دنیای اسلام و روسیه در تاتارستان از جمهوری های فدراسیون روسیه به مدت 2 روز از 18 تا 19 ماه می برگزار.
وزیر داخل بریتانیا به خانواده های پناهجوی افغان اخطار اخراج فرستاد. خانواده های پناهجویان افغان که اوایل سال جاری از لندن به شهر یورکشایر منتقل شده بودند، از سئولا براورمن وزیر داخل بریتانیا اخطار اخراج دریافت کردند. گاردین در گزارش اعلام کرد که این چهارمین بار خواهد بود که برخی از خانواده های پناهجویان افغان از زمان انتقال هوایی از کابل به انگلیس در ماه اوت 2021 مجبور به نقل مکان و ترک مشاغل و مکاتب می شوند. این نامه ها پس از آن ارسال شد که دولت بریتانیا در ماه مارس اعلام کرد که تمام 8000 افغان را امسال از اقامتگاه های موقت خارج کرده و افزود که پناهجویان باید اولین پیشنهاد اقامت از سوی وزارت داخله را بپذیرند. بر اساس این گزارش در نامه مذکور تصریح شده که اگر پناهجویان افغان تا تاریخ تعیین شده اقامتگاه های فعلی را ترک نکنند، متخلف و وزارت داخله می تواند آنها را خارج کند. خانواده های پناهجوی افغان می گویند که برای یافتن محل اقامت جدید تلاش کردند، اما در وزارت داخله و شوراهای محلی بریتانیا از بسمر نشستن تلاش های آنها جلوگیری کرده است. تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و آموزشی بین نمایندگی جامعت المصطفی العالمیه در افغانستان و وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با حضور حجت الاسلام سید عبدالحمید ثابت رئیس نمایندگی جامعت المصطفی العالمیه و مولوی محمد موسی غزنوی رئیس منابع بشری وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان به امضا رسید. بر اساس این گزارش، هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری ارتقای توانمندی های دانشی و مهارتی کارمندان وزارت ترانسپورت از طریق آموزش در 2 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، برگزاری دوره های کوتاه مدت در نمایندگی جامعت المصطفی افغانستان و فراهم سازی زمینه استفاده نمایندگی جامعت المصطفی و محصلان دانشگاه از ظرفیت های وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی است. در ادامه نیز مولوی محمد موسی غزنوی از بخش‌های مختلف و امکانات نمایندگی المصطفی بازدید کرد. وزارت خارجه ترکمنستان اعلام کرد که در یک اقدام بشردوستانه 3 دکتر متخصص زن را به زایشگاه تورغوندی در هرات اعزام کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان در ادامه کمک‌های بشردوستانه اشق‌آباد به افغانستان از اعزام 3 دکتر متخصص زن به زایشگاه تورغوندی در ولایت هرات خبر داد. گفته می شود 3 دکتر زن اعزامی متخصص زنان تا پایان ماه جاری در زایشگاه تورغوندی هرات خدمات درمانی ارائه می دهند. وزارت خارجه ترکمنستان با اشاره به اینکه پیش از این نیز در اقدامی بشردوستانه در 13 سور محل زایشگاه تورغوندی را نوسازی و تجهیزات و دارو به مرکز درمانی اهدا کرده است، اظهار داشت که اشق‌آباد به کمک‌های بشردوستانه خود در افغانستان ادامه خواهد داد. زایشگاه تورغوندی در ولسوالی کشک ولایت هرات هم مرز با کشور ترکمنستان است که در 16 جوزای 1395 با همکاری و کمک‌های بشردوستانه اشق‌آباد احداث شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت شبیه ساز ناوبری و فرماندهی کشتی طراحی شده توسط متخصصان ایرانی بسیار توانمندتر از همه شبیه سازی هایی است که در دنیا وجود دارد. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه آیین افتتاح شبیه ساز ناوبری و فرماندهی کشتی در دانشگاه علوم دریایی نوشهر افسود که با شبیه سازی ساخت ایران می توان انواع شناورها را در همه حوزه ها اهم از نظامی و اقتصادی شبیه سازی کرد. دریادار ایرانی کاهش هزینه ها و افزایش مهارت را از جمله مزیت شبیه ساز ناوبری ایرانی برشمرد و گفت که دستیابی به این فناوری نوین در واقع کار جمعی دریایی بود و هم افزایی مد نظر فرمانده کل قوا اتفاق افتاد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیز در مراسم افتتاح بزرگترین شبیه ساز جامعه ناوبری و فرمانده کشتی با ابراز خرسندی از افتتاح چنین پروژه‌ای گفت که شبیه سازها نقش مهمی در عرصه فناوری دارند، زیرا انکشاف دریامحور دارای الزاماتی است و با استفاده از شبیه‌سازها مهارت‌ها افزایش می‌یابد. بزرگترین شبیه‌ساز جامعه نوبری و فرمانده کشتی امروز با حضور فرمانده کل و فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمت الله علیه نوشهر در ولایت مازندران شمال ایران افتتاح شد. اداره حسابرسی ملی پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را احضار کرد. اداره حسابرسی ملی پاکستان که آژانس مقابله با اختلاس است، اخطاریه‌ای برای عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان و رهبر تحریک انصاف این کشور صادر کرد و از وی خواست تا فردا در تحقیقات در ارتباط با پرونده اختلاس یک زمین همکاری کند. این در حالی است که دادگاه عالی پاکستان روز جمعه گذشته برای عمران خان وظیفه 2 هفته‌ای تعیین و با صدور فرمانی بازداشت وی را در این مدت ممنوع کرد. صدر اعظم سابق پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی بازداشت شده بود. از عمران خان خواسته شده تا اسناد معتبر ارائه کند و به سوالات مرتبط با این اتهامات پاسخ دهد. به دنبال بازداشت عمران خان در هفته گذشته به دست نیروهای امنیتی و سپس آزادی وی موج گسترده‌ای از اعتراض‌های همراه با آشوب طرفداران پرتعداد او در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام‌آباد برا افتاد که با دخالت نیروهای امنیتی مواجه شد. در این درگیری‌ها حداقل 10 نفر کشته و بیش از 2000 نفر بازداشت شدند. صدر اعظم سابق پاکستان اپریل 2022 با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی مأخوذه در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف جانشین او شد. با این حال عمران خان تاکنون حاضر نشده که دولت بعد از خود را بر رسمیت بشناسد. و صدر اعظم و وزیر خارجه قطر گفت کشورش موضع گیری در خصوص تصمیم برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را اعلام کرده و نمی‌خواهد از اتفاق نظر کشورهای عربی درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب خارج شود. عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر امروز در سخنانی تاکید کرد هر کشور تصمیم مستقل خود را برای عادی سازی روابط دو جانبه با سوریه دارد. آل ثانی افزود تنها راه حل رسیدن به یک راه حل عادلانه و فراگیر برای مسئله سوریه است. وزرای خارجه عرب در نشست فوق‌العاده خود که 7 ماه می 2023 یا 17 ماه ثور امسال در قاهره برگزار شد با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت کردند و از همان زمان شرکت هیئت‌های سوری در جلسات این اتحادیه از سر گرفته شد. اتحادیه عرب تحت تأثیر جریان غربی عبری در شرق میانه در نوامبر 2011 عضویت دمشق را به حالت تعلیق در آورده و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه آن وضع کرده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: حج میقاتی بین المللی و میعادی جهانی است. مقام حکومت طالبان در همایش افغانستان و چشماندازهای آینده در مشهد: خود را ملزم به پرداخت حقابه ایران می دانیم. و سفیر سابق ایران در افغانستان: امریکا افغانستان را گروگان گرفته است. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای این بخش دعوت میکنم گزارش بشنوید از عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان درباره تغییر رئیس الوزرای طالبان.
رئیس الوزرای حکومت طالبان یا همان نخست وزیر حکومت طالبان ظاهرا از عهدهش کنار رفته، ولی هنوز هم کنارگیری رسمی او برای دائمی تایید نشده است، ولی جایگزین موقت او یا کفالت امور ریاست الوزراء به معاون او سپرده شده است. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و گفته می شود که از عهدهش کنار رفته و به عوض او مولوی کبیر تصدی امور را به دست گرفته است. مولوی کبیر پیش از این به عنوان معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان اجرای وظیفه می کرد. منابع رسمی طالبان هم این خبر را تایید کرده، اما در مورد کنارگیری یا جابجایی تازه هنوز هم از چند بود قضیه یا این خبر بررسی می شود، ولی هنوز هم این مسئله نیست که مولوی ملا محمد حسن آخوند برای همیش از سمتش کنار رفته باشه. ظاهرا منابع طالبان میگویند که رئیس الوزراء قبلی ملا محمد حسن آخوند وضعیت صحیش خوب نبود و برای موقت از عهدهش رفته و به جای او مولوی عبدالکبیر به حیث کفیل یا سرپرست ریاست الوزراء تعیین است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ناوقت روز شنبه بالاخره با برخی از رسانه ها این موضوع را تایید کرد و او گفت که رئیس وزرا در روزهای عید به قندهار رفته بود، در آنجا بیمار شد و به حیث کفیل خود معاون سیاسیش مولوی عبدالکبیر را برای مدت تعیین کرده و پس از صحتیابی دوباره به وظیفه‌اش بر می گردد. اما اکثریت رسانه ها برگشت او به وظیفه‌اش طور بازتاب داده که او برای همیش از این سمت کنار رفته است. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که مولوی کبیر از سوی رهبر طالبان به عنوان سرپرست ریاست الوزراء تعیین شده است. در این حال محمد حسن حقیار رئیس دفتر مطبوعاتی مولوی عبدالکبیر نیز به رسانه ها تایید کرده که به دلیل بیماری شدید ملا حسن مولوی کبیر به طور موقت به عنوان کفیل ریاست الوزراء را تعیین کرده است. طالبان در آگوست 2021 که به قدرت رسیدن و کابینه موقت خود را به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کرد. ملا حسن از خزان سال 2021 به این طرف تصدی ریاست الوزرای حکومت طالبان را بر عهده دارد. ملا حسن آخوند از دوستان نزدیک بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان ملا محمد عمر آخوند بود و به ندرت در جلسات حضور می‌یافت و بیشتر دیدارها توسط معاونین وی ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر که فعلا جایگزین یا کفیل او شده است این ملاقات را انجام داد. ملا حسن آخوند یکی از رهبران طالبان است که یک چهره شناسا، ولی در برخی گفته می‌شود سیاست‌ها دستورات رهبر فعلی طالبان را شدیداً رعایت می‌کرد و از افراد نزدیک به او بود.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما در جنوب افغانستان. منابع افغان از استعفای ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان افغانستان و تعیین جانشین وی خبر دادند، همان گونه که در گزارش همکار ما عزیز زاهد هم شنیدید. همکار ما آقای شجاعی در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سید جواد حسینی از آگاهان مسائل افغانستان را پرسید است.
جناب آقای سید جواد حسینی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. منابع خبری از استعفای ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و تعیین مولوی عبدالکبیر معاون او به عنوان جانشین خبر داده. به نظر شما رفتن آقای حسن آخوند چقدر میتونه به علت بیماری باشه، با توجه به این که در این دو سال هم فقط مولوی عبدالکبیر انجام امور را بر عهده داشت؟
به نام خدا، چنانچه شما اشاره کردید، از همان نخست آوازه مریضی بودن محمد حسن آخوند در افغانستان مطرح بود. ایشان اکثرا اعلام میشد که مریض هستند. حالا نمیدونم چه مریضی آید حالشان بود، ولی اکثرا آوازه هایی که ما در افغانستان داشتیم میگفتن که ایشان مریض هستند و کسای دیگه معاونینشون کاریشون پیش میبرد. و از طرف دیگر آقا آقای محمد ثناءالله یک فرد تندرو بود، یک فردی که هم در اداره مقداری ناتوان بود و هم یک نگاهی تندروی در مسائل مختلف به خصوص در مسائل مکاتب دختران داشت. نگاه من این که استعفا و یا برکناری محمد ثناءالله سه عامل عمده میتواند داشته باشد. عامل اولا بحث مریضی ایشان میباشد که از توانایی انجام کار ایشان برخوردار نبودند. بحث دوم بحث افراطیت ایشان بود در مسائل مختلف، به خصوص در مسائل زنان، در مسائل مکاتب دختران در افغانستان، که شاید برکنار ایشان بتواند یک صفحه جدیدی را در این مسائل بلکه باز بکند. و مسئله سوم هم اختلافات درونی طالبان، اختلافات درونی رهبران طالبان از همان ماهای نخست وجود داشت و روز به روز زیادتر شد رفته است. هرچند که طالبان تلاش دارد که اختلافات رهبران را مدیریت بکنه و بیرون دست ندهد، اما واقعیت این است که اختلافات شدید میان رهبران طالبان وجود دارد و این یکی از زاویه های استعفا و یا برکناری حسن آخود میتواند اختلافات درونی رهبران طالبان باشد.
جناب آقای حسینی، بعضی از کارشناس های سیاسی معتقد هستند که طالبان کم کم جوانگرایی را در پیش میگیرند تا پروسه برسمیت شناسی اونها سرعت بگیره. نظر شما در این باره چی هست؟
البته بحث جوانگرایی هنوز ملموس نیست، به خاطر که هنوز هم رهبرای مسن طالبان بر سر قدرت هستند، هنوز هم تصمیمات بلند را آنها میگیرند و با برکناری یک نفر و یا آمدن یک فرد جوانتر ما نمیتانیم که قضاوت بکنیم که حتما طالبان بحث جوانگرایی را روی دست گرفته. ما امیدواریم که طالبان افرادی را بیارند که فکرشان جوان باشد، تا یکی سن نشان جوان باشد. آمدن افراد نسبتا جوان در درون طالبان الزاماً به معنای جوانگرایی نیست، ولی با توجه به این که رهبران طالبان بعضا بیش از اندازه پیر شده و ممکن است نتواند به انجام کار خودشان بپردازد و نهایتا ممکن است که افراد جدیدی جای آنها را بگیرند.
یعنی شما اعتقاد به این دارید که اختلافات وجود داره، گرچه بارها و بارها همین دیروز آقای یعقوب مجاهد اعلام کرد که طالبا همه در یک مسیر حرکت میکنند و هیچ اختلاف بین حالا حقانی ها و همچنین طرفداران آقای ملا برادر وجود ندارد.
مومن در بحث ایدئولوژی های کلان طالبان با هم متحد هستند، مثلا در نگاه های اجتماعی که در قسمت زنان دارن اکثرا با هم متحد هستند، و یا حداقل این که به فرمان و یا سخنان فرد اولشان اینا اطاعت میکنن، مطیع هستند. اختلافات قبل از این در مورد دیدگاه های استراتژیک و ایدئولوژی های طالبان باشد، اختلاف بر سر تقسیم قدرت در میان طالبان وجود دارد. اختلاف بیشتر در قسمت به دست آوردن امکانات بیشتر در میان رهبران طالبان می باشد، نه بحث استراتژی های کلان و یا ایدئولوژی هایی که در درون طالبان وجود دارد.
در این صورت شما آینده حکومت موقت طالبان را چه رقم پیش بینی می کنید؟ بعضی ها میگن که خب کشورها در تلاش هستن، حالا خصوصا روسیه که چند روز پیش اعلام کرده بود که ما یک جبهه منطقوی هستیم برای اینکه تعامل با طالبان سرعت بگیره.
شما ببینید کشورهای جهان و به خصوص کشورهای همسایه و منطقه تلاش کردن که با یک تعامل نسبت با امارت اسلامی طالبان رفتار بکنم، از طریق این روابط و تعاملی که با آنها میتونه داشته باشد اونا را قانع بکنم که دست به یک سری اصلاحات بزنن، بحث و مسائل تحصیل دختران، مسائل زنان و بحث حکومت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. اما طالبان کوچکترین توجهی به خواسته های این کشورها تا این لحظه نکرده و نگاه معنی است که حداقل در کوتاه مدت ما نمیتوانیم که انتظار از این را داشته باشیم که یک تحولات مثبت در این خصوص در میان حکومت طالبان به وجود بیاید، به خاطر اینکه متاسفانه مشکلی که در درون طالبان وجود دارد این که طالبان تعهد ملی نسبت به مردم افغانستان ندارد. تعهد طالبان یک تعهد نسبتا قومی و یک تعهد گروهی است. اونا صرف به منافع و مصالح گروه خودشان میاندیشند تا اینکه به مصالح ملت افغانستان بیاندیشند. برای طالبان چندان مهم نیست که مردم افغانستان در چه شرایطی زندگی میکنند و با چه مشکلاتی روبرو هستند. برای طالبان آنچه که مهم است بحث خود گروه طالبان است، اقتدار گروه طالبان است، منافع گروه طالبان است و اونا متاسفانه تعهد ملی ندارند. اساسی ترین مشکلی که در درون طالبان وجود دارد دقیقا همین امر است و اینا در نزدیک به دو سال گذشته گروه طالبان در اوج امتیازگیری، در اوج جمع‌آوری امکانات قرار داشته و احساس ضعف و ناتوانی گروه طالبان نداشته، به خاطر که جامعه بین المللی هم نتوانست یک فشار قابل توجه روی طالبان بیاورد و در درون افغانستان هم مردم افغانستان و یا گروه های سیاسی نتوانستند که فشار لازم را روی گروه طالبان به وجود بیاورد تا آنها تن به اصلاحات بدهد. نگاه من است که تا زمانی که یک فشار عمده، چه فشار ملی از درون افغانستان و یا سیاسیون افغانستان در خارج از کشور و چه جامعه بین المللی و کشورهای منطقه و همسایه یک فشار لازم و تاثیرگذار روی طالبان نیاورند، طالبان دست به اصلاحات نخواهند زد.
سید جواد حسینی بود از آگاهان مردم در گفتگو با ما. شنونده های عزیز، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان میگردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سیر کاربرد زبان عربی در فارسی. سلام بر دوستان گرامی، با برنامه زبان نیاکان در کنار شماییم و درباره کاربرد واژگان زبان عربی در فارسی صحبت می‌کنیم. در برنامه پیش گفتیم که عربی زبان دین اسلام است و مردم فارسی زبان به همین دلیل با این زبان بیش از هر زبان دیگری انس یافتند و حال در این برنامه می‌خواهیم ببینیم که کاربرد عربی در زبان فارسی چه تحولاتی داشته و چه مسیری را پیموده است. از حوالی قرن اول هجری که مسلمانان به قلمرو زبان فارسی روی آوردند و فتوحاتشان در کشورهای ایران، افغانستان و ماوراءالنهر کنونی گسترش یافت، زبان عربی نیز به همراه آن در این مناطق شناخته شد و کمابیش رواج یافت. آنچه بر رواج زبان عربی شدت بخشید، رویکرد عربگرایانه خلفای اموی و عباسی بود با اینکه اسلام میان همه اقوام برابری قائل شده است، این دو دستگاه حکومتی و خصوص امویان عربها را از دیگر نژادها برتر می دانستند و باقی اقوام را عجم می خواندند و می دانیم که عجم به معنی گنگ است. با همین دلیل در دستگاه‌های حکومتی که زیر تسلط این دو سلسله خلافت بودند، هم زبان عربی رواج یافت، هم نامه‌های اداری به عربی نوشته می‌شد، هم کتاب‌ها و رساله‌های علمی. خب از طرفی زبان عربی یک زبان کامل و پخته بود و برای نوشتن متن‌های علمی و ادبی هم شرایط مناسبی داشت. به همین جهت است که حتی دانشمندان این مناطق مثل ابن سینا و ابو ریحان بیرونی هم خیلی از کتاب‌هایشان را به عربی نوشتند. کتاب‌های مهم ابن سینا مثل قانون و شفا و تعلیقات همه به عربی است. کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی به عربی است. کتاب احیای علوم دین امام محمد غزالی به عربی است. البته او یک نسخه فارسی از این کتاب با عنوان کیمیای سعادت نیز نوشته است. جدا از کتاب‌هایی که به خود زبان عربی نوشته می‌شد، در خیلی از کتاب‌های فارسی هم عبارات‌های عربی بسیار بود و حتی گاهی کلمات عربی در شعر و نثر فارسی بیش از کلمات فارسی بود. بله دوستان، تا بحث گرم می‌شود، زمان برنامه تمام می شود و مناچاریم که ادامه صحبت را در برنامه بعد پی بگیریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. مثل روزهای گذشته امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران حج. و برگزاری همایش ملی افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج تأکید کردند حج میقاتی بین المللی و میعادی جهانی با منافع متعدد دنیوی و اخروی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران بیت الله الحرام نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بی‌خبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افزودند آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملاً جدی بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اگر متوجه مسائل جهانی باشیم می توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم، همچنان که در بسیاری از مسائل مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کرده اند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقه‌ای و جهانی که باعث عصبانیت آمریکا شده نتیجه این حواس جمعی بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبرده اند همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیر اروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی و مراتب بیشتر از برخی انسانها قائلند که غرق شدن پی در پی مهاجران در دریا نشانه ای از این واقعیت است. خب بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج را من خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. ارتباط ما با جناب آقای گل محمد مختاری پژوهشگر علوم دینی و سیاسی برقرار هست. آقای مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات مهمی داشتن در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج و یکی از مسائل در واقع فهم اهمیت فریضه حج بود و تاکید روی مسئله که اگه حج نباشه امت اسلامی فرو خواهد پاشید. صحبت شما رو بشنویم آقا.
بله همونطوری که اشاره شد فرمایشات مقام معظم رهبری همانند سالهای گذشته کاملا راهگشا متین منطبق با شرایط و اوضاع جامعه اسلامی و در حقیقت یک منشوری از گزاره‌های برای امت اسلامی است که در تعامل با یکدیگر در جهان اسلام و همینطور در تقابل با دنیای استکبار چی مسائل را سلوحه کارشان قرار بده. در همون ابتدای صحبتی که داشتن که از مسائل بسیار اساسی و عمده ای را که و تعبیر بسیار رسایی را که از حج داشتن که حج در حقیقت یک مسئله جهانی و تمدنی است که به هر حال بیانگر عمق غنای معنوی دین مبین اسلام هست که نسبت به بشریت داره، نسبت به رشد و بالندگی بشری داره که در حج تبلور پیدا کرده، که در فضای حج و در مناسک و اعمال حج با حضور میلیونی امت اسلامی و حاجیان مسلمان سه نکته خیلی مهم و اساسی هست که باید از فضای حج بهره برداری صورت بگیره. یکی بحث ارتقای امت اسلامی، این واژه خیلی مهم هست. ارتقای امت اسلامی یعنی ما امت اسلامی را به معنا و مفهوم واقعی خودش با عنوان یک امت واحده و یک پیکره واحده مثل با فرموده خود پیامبر بزرگوار اسلام که منصوب به ایشان مثل یک پیکره واحد به حساب بیاوریم. امت اسلامی جزایر از هم دور افتاده نیست، بلکه یک پیکره واحده به هم متصل هستند که در دورنجشان به هم دیگر اثرگذار هست و بنابراین حج باید نشانگر یک چنین حقیقتی بوده باشه. لذا میبینیم جلوه هایی که در حج در نظر گرفته شده، اصلا فضا و پوششی که در حج در نظر گرفته شده، این حقیقت را متجلی میسازه که میبینیم همه داره یک شعار، همه داره یک حرکت و سمت و همه داره یک لباس. فقیر و غنی دیگه در اونجا مشخص نیست، یا و سفید و آفریقایی و آمریکایی یا آسیایی، بالاخره همه یک واحد و مثل یک پیکره بالاخره به سمت یک هدف در حرکت هست. این باید در تمام زوایای زندگی امت اسلامی باید اثرگذار بوده باشه و در تمام کشورهای اسلامی و با برنامه‌های حج الفت و نزدیکی میان امت اسلامی و اتحاد واقعی بین اونها